امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر. این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان، حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما و ایمانی که ازش سرشاری. در یکی دیگه از قشنگترین روزهای، یکی از قشنگترین ماهای سال، با برنامه سمت خدا مهمون خونه هاتون هستیم. از صمیم قلب هممون آرزو داریم که طاعات و عباداتتون قبول باشه انشاءالله. آقای ماندگار در استودیو حضور دارن، حاجو سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما همکاران خوب و همه بینندگان عزیز، مخصوصا جوانایی که خیلی سمت خدایی هستند، عرض سلام و ادب و احترام دارم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات. و اجازه بدید پیش دستی کنم و پیشاپیش میلاد کریم اهل بیت، وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام رو به همه روزداران و به همه بندگان خدا و به همه شیفتگان خاندان ولایت تبریک میگم.
سلامت باشید. ما هفته گذشته برنامه‌مون رو از اردبیل تقدیم حضورتون کردیم. حاجی ماندگاری اردبیل بودن. خب گفتم ایام ماه مبارک یک فرصتیه برای نزدیک کردن دلا به هم و آیون علما زحمت میکشن و میرن برای تبلیغ. الانم آقای ماندگاری عزیز از ارومیه دارن میان و در استودیو سمت خدا حاضر شدن. دیگه من دیگه کسی رو سفر شدید دیگه، نماز روزتون هم درست
خاطر جمع باشن دیگه، نمیخوریم.
خیلی خوب انشاءالله. ما سلام مخصوص هم میکنیم به همه ارومیه های عزیز. عرض کنم به حضورتون که میخوام با یک سوال برنامه امروز شروع بکنیم و خدا کنه که نهایت استفاده رو از وقتی که در اختیارمون هست ببریم که به نکاتی که فکر میکنم خیلی مفیده برامون اشاره بکنیم. سوالی که پیش روی من هست سوالی بود که خیلی سبک سنگین کردیم، مردد بودیم که آیا طرحش بکنیم یا نه. خیلی سوال تکان دهنده بود واقعا و فکر میکنم که جا داره که یکم به خودمون بیایم و ببینیم که در اطرافمون چه اتفاقاتی داره رخ میده. میگم خیلی آقای ماندگاریمون مردد بودیم نسبت به طرح این سوال، ولی ببخشید که حالا اگر ادبیات این سوال رو نمیپسندید، یه دختر خانم 18 ساله برای ما این پیام رو فرستادن. دختری هستم 18 ساله، پدرم بیمار، در بستر بیماری سالها کار کرده و الان هیچ پسندازی نداره که ما خرج کنیم. به خاطر همین الان ما مجبور هستیم که پولی رو که برادرم از فروختن مشروب به دست میاره خرج کنیم. این روزها وقتی که موقع افطار میشه من یک چشمم اشکه و چشم دیگرم خون. من نمیدونم با چه روی در پیشگاه خود روزم رو افطار کنم، با غذایی که از پول حرام بر سر سفره ما حاضر شد. صمیمانه درخواست کمک و راهنمایی داشتن. حالا صحبت‌های ماندگاری رو بشنوید.
فدای امیرالمومنین بشین. فرمودن که اگر همه حق فقرا و حق محرومین رو ادا بکنن، دیگه تو جامعه اسلامی هیچ فقیری باقی نمیمونه. این یک نمونه این دختر خوب و متدین و با سوز. و از این نمونه خیلی داریم که به خاطر فقر نه تنها مجبورن پول حرام سر سفرهشون قبول بکنن، از این بدتر و دردناکتر مجبورن به حرام بیفتن. و ما دیدیم و دیدن خیلی ها. چه کار باید کرد؟ آقا فقط حکومت باید برسه به عرضم به خدمتون که از طریق کمیته امداد و بهزیستی باید به خانواده های محروم برسه، یا نه هم حکومت تکلیف داره، هم پولدارا تکلیف دارن، هم مؤسسات خیریه تکلیف دارن، هم تک تک مردم تکلیف دارن، امثال من مبلغ تکلیف دارند به مردم اولویت ها رو بشناسونن. آی مردم، یکی از کارهای قشنگی که شما دارید میکنین اینی که ماه رمضان به سفارش ما روحانیت و به سفارش دین دارید اطعام میدید، افطاری میدید. اما یه اشتباه، یه اشتباه این که افطاری رو درست نمیدیم. مثلا 20 نفر افطاری دعوت میکنیم، بنزه 100 نفر غذا میپذیم، بقیهش اسراف میشه، تجملات میشه. برای یک عده کم میتونیم با حد اقل یه غذای خوب بپذیم، کلی تجملات گرونش میکنیم، اسمش هم میزنیم افطاری مرضی رضای خدا. غافل از این که اون چه که مرضی رضای خدای احسن و عمل هاست. لیبلوکم ایکم احسن و عمل ها. ولی زمین میگن عاقل بین خوب و خوبترین، خوبترین رو همیشه انتخاب میکنه. الان اگه من مبلغ و امثال من مبلغ از یک طرف، رسانه ها و صدا و سیما از یک طرف، ائمه جماعات مسجد از یک طرف، معلمی فصل تابستان دیگه، معلمی کلاس ندارن ولی خیلی محبوبیت دارن از یک طرف، دانش آموزا و دانشجویا کلاس ندارن، تا 10 سال دیگه ماه رمضان تو تابستونه، از یک طرف، بسیجی ها از یک طرف، تک تک خانواده ها بیان به دوربر خودشون نگاه کنن، نگم آقا راست میگه تفلکی دختر تفل معصوم، الهی بمیرم، دایی من پولدار کمک نمی کنه. بابا دایی شما پولدار کمک نمی کنه، اون مربوط به خودشه، خودش داره بدیم، تو چقدر تو حد خودت کمک کردی؟ یک نهضتی رو ما باید شروع کنیم. من حتی این نهضت رو میخوام اینجوری مردم نگاه کنن، هممون ببینیم. یه وقت هست که من احساس میکنم این مستحقا و فقرا نیاز دارن به کمک من، شل میام، سخت میگیرم، منت میگذارم، حالا ببخشید دیگه، حالا 1000 تومن مارم بگیرید دیگه، اسمارم بنویسید، با یک حالت کراهتی سنگینی میام. اما یه وقت نه، احساس میکنم خودم به این پس اندازه احتیاج دارم. من یه مثال میخوام بزنم، یه مثال فرضی. تو بعضی از جلسات گفتم حاج آقا و حاج خانمی میخوام برن مکه، 7-8 میلیون تومن ترابل چک برمیدارم. خانم با حاج آقا میگه حاج آقا این همه پول بچی برمیداری؟ میگه آقا برمیداری، استفاده شد، دختر داریم، پسر داریم، عروس داریم، داماد داریم، نوه داریم، نتیجه داریم، استفاده شد شد، نشدم خیلی جا نگرفته، گوشه کیفم، گوشه جیبم، گوشه ساکم برمیگرد. این آدم بدهکاری هم است ولی متدین. رسید فرودگاه جده، یکی از همشهری های طلبکارش اومد جلو، حاج آقا چقدر خوب شد ما شما رو دیدیم، ما یکم میخواستیم سوغات بخریم، پول کم آوردیم، من از شما 500 هزار تومان پول میخواستم، دارید؟ حاج آقا میگه آره دارم، تصمیم رو تو جیبش میده، با خودش به الهی شو که یکم پول به خودم آوردم، سرتون درد نیارم، سر بینندگانم درد نیارم. طلبکار بعدی مثال دیگه تو مدینه، تو مسجد قبا، مساجد سبعه، این طرف اون طرف، همه در میلیون تومن رفت به بدهی ها، هیچی هم نخریدم. حاج آقا شب اومدن تو هتل با حاج خانم، گفت که حاج خانم ببین، گفتی پول نیار ها، آوردم لااقل آبروی خودمونه که خریدیم، که هیچی نخریدیم، آبرو خودمونه خریدیم. که آره گفت خوب گفتی، هنوز تموم نشده قصه. روز آخر که دارن از مکه میخوان بیان، یه طلبکار دیگه شونی میبینن، ولی دستاشو دستبند بستن. چی شده حاجی؟ ما اینجا تصادف کردیم، به پول ایران 2 میلیون تومان بدهکار شدیم، دیگه بعد بدیم، پولم نداریم، دارن میبرن اون 6 ماه زندان مثلا دیگه. ما از شما جا 2 میلیون تومان میخواستیم، 2 میلیون تومان ما رو بدیم، از زندان آزاد شدیم. سرش میندازه پایین میگه ببخشید پول دیگه نیوردم. میگه من یه حرف عالیم نیست، یا 2 میلیون تومان منو بده منو آزادم کن، یا بیا به جای من برو زندان. اینجا با صدای بلند داد میزنه ای کاش بیشتر آورده بودم. بینندگان عزیز، به خودم و شما میگم، به خدا قصه روز قیامت من و شما همینه. 4 لاخ اطعام بردیم، احسان بردیم، 4 تا نماز بردیم، 4 تا روزه بردیم، فکر میکنیم چند اوف پر کردیم. طلبکار اول روز قیامت میاد نمازام میبره، یکی میاد روزهام میبره، یکی میاد انفاقام میبره، تش نگاه کنم هیچی نمونده. طلبکار بعدی میاد تمام وجودش پر از آتشه. تو روایت داریم میگه طلب منو بده، غیبت من کردی، مال منو خوردی. میگم ندارم. میگه من یه حرف حالیم نمیشه، به اندازه طلبم آتش بهت منتقل میکنم و داد میزنم ای کاش. ای رب رجعونی فقط مال تو قبر نیست، رب رجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترکت. ای کاش میتونستم برگردم. خدا خطاب بهش میکنه کلا انها کلمتون هو قائلها. یه آیه دیگه هم پیدا کردم تو سوره زمر، خیلی عجیبه، وقتی هی نتر العذاب، آیه 58 سوره زمر، او تقول هی نتر العذاب، وقتی عذاب رو میبینن، لو ان لی کرتن فاکون من المحسنین، خدا اگر منو یه بار دیگه برگردونی به دنیا حالا احسان میکنم. خب موقعی که تو دنیا بودی چرا نکردی به فکر این روزه؟
خیلی دیگه اون بر
روز فقرته. ببین پس نگاه مهمه. اگر من بدانم من نیاز به انفاق و احسان دارم، از چه نظر نیاز دارم؟ یک، برای پاک شدن گناهانم. من اینو فقط میخوام مردم بنویسن. من روایاتی که آیه شریعتی دیدم، شاید چیزی به اندازه گره گشایی گناه ها رو پاک نمی کنه. چیزی به اندازه گره گشایی. گره این دختر قطعا اطرافیاش الان پیدا میکنن، میرن انشالله گرهش رو باز میکنن. این دختر نباید افطاریش با لقمه حروم باشه. واقعا قشنگ گفته یک چشمم اشکه، یک چشمم خونه. به اندازه که من نیاز دارم، یکی میگه من گناه ندارم، خیلی خوب ببخشید. هیچ چیزی به اندازه احسان گناه پاک نمیکنه. هیچ چیزی به اندازه احسان به من روش نمیده، درجه نمیده. هیچ چیزی به اندازه احسان منو به رحمت خدا نزدیک نمیکنه. ان رحمت الله قریب من المحسنین. هیچ چیزی به اندازه احسان قرب به خدا برای من ایجاد نمیکنه. هیچ چیزی به اندازه احسان منو به اهل بیت نزدیکم نمیکنه، به امام زمان هم نزدیکم نمیکنه. هیچ چیزی به اندازه احسان سرمایه آخرت من نمیشه. پس من خیلی احتیاج دارم. حالا میریم سراغ اون آیه قرآن. اگه بدونم چقدر به احسان احتیاج دارم، من قدر علیه رزقه فلینفق، اگر تازه دست و بال خودم هم بسته بود انفاق میکنم. آقای امام جماعت عزیز، شاید زمانی که من تو مسجد بشینم منتظر مأمومین باشم، منتظر مردم باشم، یکم گذشته باشه. من و شما قرار جای پا جای پای پیغمبر بگذاریم، طبیبون دوارون به طبه. من و امام جماعت بعد بچرخم تو محل گرفتارا رو پیدا کنم. تو این دختر اینجوری با این دل پرخون نامه ننویسه. معلم بازنشسته، با بازنشسته فرهنگ شدی، بازنشسته دین و دیانت که نشدی. اگر ما هم قرار باشه شبیه مسیحی ها یه مؤسسه خیریه داشته باشه، ما 2000 تومان بدیم اونجا، اونم بدن به فقیر فقرا، پس چجوری دین خدا رو یاری کنیم؟ یکی از دعاهامون اینه، همیشه گفتیم خدای ما رو واسطه نصرتت این قرار بده. به خدا خیلی از اینایی که نسبت به واجباتشون، نسبت به دینشون قید کمتری دارن، وقتی گرهشون رو یک متدین باز کنه نمازخون میشن. این میشه واسطه نصرت دین. معلمای بازنشسته بسم الله، کارمندای متدین بازنشسته، بسیجی ها، دانش آموزا، دانش یا تابستون ما رمزونه، امام جماعت ها بسم الله. من امروز به بهانه همین سوال یه ندای کوچولو تو برای بچه های سمت خدا دادیم، شما هم شاهد بودید، گفتم برای بچه های سمت خدا تصویر بردارن که همشون هم از قشر متوسطن، مردم باید بدونن، تهیه کننده صدا بردار، تصویر بردار، عزیزان مختلفی که شاید حدود 20 نفر اینجا مشغولن تا یک برنامه میره رو آنتن و مردم عزیز ما دارن استفاده میکنن. گفتیم بسم الله، میخوایم یک نخودی تو دیگه احسان تو ماه رمضان بندازیم، مخصوصا در آستانه ولادت کریم اهل بیت، که وقتی یه فقیر اومد سراغ حضرت گفت به من رحم کنید که یه دشمنی به من حمله کرده، به صغیر و کبیر رحم نمیکنه، دین منو داره میبره. حضرت به تعبیر ما دست و پاشون رو گم کردن، تعبیر مال من ها، به غلامشون فهمودن هر چی داریم براش بردار بیار، نفرمودن غذای دست دوم، لباسای دست دوم، هر چی داریم بردار بیار.
اینقدر که نگران بودن و دردن،
بعد تازه دستشو گرفتن فهمودن اگه دوباره این دشمن به تو حمله کرد در خونه ما بیای ها. ما گاهی وقتا غذا دست دوم و لباس دست دوم رو میدیم بهش، میگیم دیگه دور برا پیدات
نشه، بگی برو.
چقدر قشنگ من شیعه امام حسنم. یه نهضت باید را بندازیم. به خدا فقط مأموریت کمیته امداد و بهزیستی و خیریه ها و دولت نیست، اونو جای خود دولت باید رسیدگی بکنه، ولی وفی اموالهم حق للسائل والمحروم، یعنی اونی هم که مای 200,000 تومان حقوق داره خودش گرفتاره، تو این اموالش احسان رو فراموش نکنه.
خب همین رو می‌خواستم بگم، الان میگن آقا ما قسط داریم، گرفتاری داریم، اجاره خونه داریم، پول آب، برق، تلفن، نمیدونم چه.
خب آیه قرآن من خوندم، من قدر علیه رزقو فلیوته کم. فقط ما الان به دوستان و برای بچه های سمت خدا گفتیم آقا مهم مشارکته، اصلا اندازش مهم نیست، مهم اینه که تا این آدم وجدان داره، انسانه، تا فهمید بابا یه نفر افطاری نداره بخوره، لقمه حلال نداره بخوره، آقا من 100 تومن 1,000 تومن ولی مستمره. یه نهضت بعد را بندازیم. از من حتی گفتم زندگی های ما 3 دسته های شریعتی، من اصطلاح مال خودم، از تولید به مصرفه.
خب
یه بخش از وسایل زندگی ما ضروریات. هیچ جای دین ما نگفته ضروریات رو انفاق کن، یخچال تو نگفتن انفاق کن، فرش و زیر پا تو نگفتن. یک بخش از زندگی ما رفاهیاته، آقا صندلی داشتیم تبدیل به مبلش کرد، اینم میگم انفاق نکن، رفاه زندگی تو آوردی نوش جونت.
اون تجملات ها؟
نه رفاه تجمل نیست.
نه میدونم، بخش سوم هست.
بخش سوم نه، اسمش من گذاشتم هوسیات. حوس میکنم مبله رو عوض کنم، دکور رو عوض کنم، طلا رو عوض بکنم، حوسی یا دنگش گرفته کفشو بخره، کفش داره، دنگش گرفته لباس رو بخره، دنگش گرفته این غذا رو توی سفره بیاره. این اضافات، اسرافات، تجملات، حوسیات رو قیچی کنیم، به خدا از کناری کلی آدم احیا میشن. این خانوما به جایی بعضی از کارا بیان تابستون ماه رمضان تا 10 سال تو تابستونه بهشت رو برای خودشون بخرن، به خدا میتونن جهیزیه برای دخترها درست کنن، عرضم به خدمتون سیسمونی درست کنن، امکانات درست کنن، ببرن بپرسن قبل از اینکه مستمن بیاد در بزنه من برم سراغش. بابا ما ناسلامتی شیعه علی ابن ابی طالبیم که میرفت در میزد در خونه محرومی، و بعد حضرت تو وصیت هاشون که این ماه امیرالمومنین چند وقت دیگه باید برای عزای حضرت عزاداری بکنیم، فرمودن الله الله فی الایتام، مواظب باشید بچه های یتیم آه نکشن، میسوزونن هممونا اگه خدایی نکرده آه بکشن. من میخوام اینو عرض بکنم، این نهضته باید را بیفته. امام جماعت ها، معلم ها، کارمندای بازنشسته، بسیجی ها، دانش آموز ها، دانش یا مبلغین، صدا و سیما، رسانه ها، شهرداری ها. یه حرکت خوبی رو بعضی از شهرداری ها دیدم ایام عید انجام دادن، لوازم دست دوم مردم رو گرفتن، مرتب کردن، دادن به مستضعف ها و گرفتار ها. بوی اتفاق نباید فقط مال عید باشه، و تو طول سال باشه. بابا من یه لباس رو پوشیدم دیگه نمیخوام بپوشم، ولی نوعی هنوز
دیگه تو کمد انباریش نکنم. ما یکم بارشمون رو زیاد کنیم، انبار نشیم.
بعدم برام میرسه ها.
اصلا قاعده اینه. یه آجای قرائتی خدا رو شکر کنه مثال قشنگی می‌زدن. گفتن استای بنا رو داربست واسطه یه آجر گرفت، آجر رو رد نکنه که آجر بعدی رو نمیتونه بگیره که. بابا رد کنیم چیزی که در اختیارمونه؟ آقا این نداره، کفش نو خریدی، یه مجلس پوشیدی دیگه نمیخوای بپوشی. نگهش ندار، بگو میخوام یادگاری نگه دارم. یادگاری بعد چی می‌خوای نگه دارم؟ تو قبرمون رد کنیم بره. هممون میتونیم آقا 2 دست 3 دست 4 دست لباس برای خودت نگه، بر بقیه رو رد کن بره، امکانات رو رد کنیم بره. این نهضت بعد تو مسجد را بیفته، تو انجمن ها، تو مهمونی ها. آقا امشب میریم افطاری مهمونی، یه پیرمرد محاسن سفید که آبرو داره بلند شه بگه آقا من یه مشکل دار پیدا کردم، لازم نیست حتما یتیم باشه. الان یه عزیز گفت بابای کارگر از کار افتاده، 10 سر عائله. آقا من یه آدم میشناسم برای تحصیلاتش مونده، یه استعداد درخشان، یه بابا یه مادر یه دانش آموزی رو پیداش کرده، خیلی خوب بابا یه کمک کنید یا علی مدد. به جای عمره های مستحبی زیاد، به جای زیارت ها، به جای تجملات، به جای اسراف ها، به جای این همه هدر رفتن ها. فقط نمیدونم چرا فقط رو انرژی داریم تبلیغات میکنیم، آقا انرژیمون زیادی هدر نره، اون خیلی خوبه، اسراف نکنیم. بابا امکانات و دنیامون داره هدر میره. از این خیلی قشنگ میتونیم که خدا استفاده کنیم و انشالله این ناله قشنگ و خالصانه این دختر گل که یقین دارم عشق تو چشم خیلی از بینندگان ما آورد، چرا باید این بنده قشنگ خدا با لقمه حروم افطار بکنه؟ چرا باید یک زن که شنیده شده خدا اینا کرده برای سیر کردن شکم بچه هاش به گناه بیفته؟ چرا باید یه آقا به گناه بیفته؟ اینو به خاطر اینکه مردم اهل انفاق نیستن. هم زکاتمونو بدیم، خمسمونو بدیم، صدقاتمونو بدیم، احسان و انفاقمونو داشته باشیم. در روایت داریم برای زکات که دنبال به فقیر باید بگردیم، تو کشور خودمون پیدا نکنیم بریم کشور.
بسیار متشکرم. هر کدوم از این نیازمندا خودشون نمایندگی رسمی فروش سعادت هستن. حالا یه وقتایی نگاهشون به دست ماست، به جیب ماست، یه وقتایی به زبون ماست، یه وقتایی به قدم خیر ماست.
خب شما میگید ببخشید من تو کلامتون میام نمایندگی فروش سعادت، من حدیث قدسی هدیه کنم. من یه بار یه حدیث قدسی رو تو رادیو معارف خوندم، یه عزیزی گفت واقعا این حدیث قدسی زندگی منو عوض کرد. گفت الحمدلله. خدا میفهمد المال و مالی مال. هر کسی که هر چقدر مال داری مال خداست، مال من که نیست. ول اغنیا و کلایی، هر کی مال داره وکیل خداست، هم مالش مال خداست هم خودش وکیل خداست. ول فقرا عیالی، فقرا هم عیال خدا،
خانواده خدا.
خب بابا صاحب مال به وکیل میگه از مال من برای فقرا خرج کن. یعنی وقتی فقیر گیر آوردم خوشحال بشم که ارباب منو وکیل کرده از این مالم برای اون خرج بکنم. اگر خاطرتون باشه من حتی یه تیکه نمیدونم میتونم بگم یا نه، مردم ما خیلی زیارت اهل بیت رو دوست دارن، مخصوصا مدینه رو. تو ما رمزونم میگن اللهم ارزقنا حج بیت الحرام. یه عزیزی میگفت خانواده بچه های یتیمی رفتیم سر زدیم، دختر بچه ای بود زهرا خانم، به مادرش گفتیم که برای عروسی زهرا کاری کردی، عشق تو چشمای مادر جمع شد. گفت 10-11 ساله دارم تو خونه ها کارگری میکنم، فقط نون اینا رو بدم، چادرش رو نگاه کن، چادرش پاره بود. این آقا بدنش لرزید، رفت به فکر افتاد، این جمله رو گفت، گفت مادر عروسی بی بی زهرا با من، همه خرجش با من، هستن خیرینی که دست به دست هم بدیم یه عروسی آبرومندانه، یه جهاز آبرومندانه برای بی بی زهرا تهیه کنیم. این آقا میگه رفتم خونه یه چرتی بخوابم، خواب دیدم مدینه ام، قبر از زهرا رو پیدا کردم، خودم رو انداختم رو قبر بی بی، دارم گریه میکنم. تو همون عالم نگاهم افتاد به گنبد سبز پیغمبر، گفتم یا رسول الله ببخشید، تو عالم خواب ببخشید، 2 روز اومدم مدینه هنوز خدمت شما نیومدم، خب قبر فاطمه رو پیدا کردم، آرزوی همه شیعیانه، از خواب پریدم. میگه به خانم در حال گریه به خانمم گفتم بلند شو بریم خونه بی بی زهرا خبری بود. رفتیم دوباره در زدیم مقدار لباس و چادر و این قصه های نوبرشون بردیم. گفتیم حاج خانم مزد جهیزی بی بی زهرا رو پیش پیش به ما دادن. ما پای عروسیش هستیم. حالا هر کی مدینه میخواد، هر کی مکه میخواد، یکی از اینا رو بره پیدا کنه، دل اینا رو شاد کنه. که به خدا شاد کردن دل اینها خیلی گره باز میکنه.
حالی میگفت هر کدوم آیه‌ای هستن برای خودشون که خدا سر راهمون سبزشون کرده و میتونن بهانه بهشتی شدن ما باشن. یادمون باشه که اصلا میشد گذرشون به ما نیفته ولی خدا نخواست.
شما قبول دارید این حواله های اهل بیتن؟
بله 100%.
بذارید من خودم بگم. یه عزیزی اومد گرفتار، به من گفت یه گرفتاری دارم با یه مقدار پول حل میشه. الحمدلله همراهم بود بهش دادم، دستشو گرفتم. گفتم میشه بگی توسل به کی کردی؟ گفت برای چی؟ گفتم کار دارم. گفت توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها. گفتم بی بی جان ممنونتونم، اسم من هنوز تو دفترتون هست، ایشون توسل به شما کرد منو گذاشتید سر راهش. بعد اگه من دوبار حواله بی بی که برای من فرستادن جواب ندن، اسمم از تو دفتر بی بی خط میخوره.
بسیار خوب. این سوالی که عرض شد یک پیام دیگه هم داشت و اون همین که متاسفانه بازار حرام همچینم بیرواج نیست، خرید و فروش مشروب. جای امر معروف و نهی از منکر باید ببینیم کجاست. یک میان برنامه ببینیم، برگردیم انشاءالله به این نکته هم یک اشاره داشته باشیم. بعد نیست، همراهتون هستیم در بخش بعدی هم ما رو همراهی میکنید. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد و آله. اللهم صل على محمد وآله. 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 چه دعای بهتر از این؟ اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آقای ماندگاری خیلی فرصت نداریم چون این سوال دیگه هم هست، من خدمتون هستم.
ببینید ما هممون باید بدونیم هر چقدر نسبت به اوامر الهی کوتاهی بکنیم، ولو بعضیا کوتاهی بکنن و بعضیا بی‌اعتنایی بی کوتاهی بکنن، این چوبا رو می‌خوریم. امروز داریم می‌بینیم اگر به اذان صدای اذان بی‌اعتنایی کردیم و به سمت نماز ندویدیم، عجلوا بالصلاة قبل الفوت، اگر نسبت به روزخاری بی‌اعتنایی کردیم، امر معروف نهی از منکر نکردیم. حالا من فقط میگم ایشالله اونایی که تظاهر به روزخاری میکنن جاهلن، ولی اگه بگیم میخوان با خدا درگیر بشن که با خیلایه. اگر تذکر به بی‌حیایی ها به بدحجابی ها بی‌اعتنایی کردیم، اگر به تذکر به گناهانی که تو عروسی ها میشه بی‌اعتنایی کردیم، اگر به بعضی از ظلم ها و اجحاف ها بی‌اعتنایی کردیم، نتیجهش این میشه گره هایی که تو زندگی میفته و گره های کور. بعد یک درد دل بشنویم که افطارش با لقمه حرام داره میشه. وقتی میگن امیرالمومنین برای خلخال از پای زن یهودیه در آوردن، فرمود اگر جون بده آدم جا داره، بر این درد این دختر جوان آدم باید چیکار کنه؟ و من میخوام بگم بیاییم بر اساس اون نهضت احسان و نیکوکاری که بر اساس قیچی کردن بعضی از اضافات را انداختیم، یه نهضت تذکر زیبا. هر کس میبینیم آلوده به یک گناه، آسیب هایی که نمیدونه بهش بگیم. نمیدونی آسیب روز خاری چیه، نمیدونی آسیب بی اعتنایی به نماز چیه، که قطعا باید توی برنامه بیشتر بهش بپردازیم
انشالله. خیلی خوب، یک سوال یک نهضتی رو به راه انداخت و حرفای خیلی خوبی زده شد و شنیدیم، انشالله بتونیم عمل بکنیم. و یک سوال دیگه که فکر میکنم این سوال هم مقدمه باشه برای یک نهضت. من یک نوجوان 17 سالم، مدت قبل بر اثر غفلت فیلم های غیر اخلاقی دیدم، ولی الان نزدیک یک ماهه که چشمم به چیزی آلوده نشده الحمدلله. در این ماه رمضان هم نماز هم روزم رو به جا میارم، اما تمام ذهنم درگیره و خیلی پشیمونم. چی کار کنم که درگیری ذهنیم کم بشه؟
من فدای جوان بشم. خوش به حالش که مزه ترک گناه رو چشیده، خوش به حالش که مزه توبه رو چشیده، خوش به حالش که مزه آغوش خدا رو چشیده. بعد همه هم کمک کنیم. وقتی خدا میگه من توبه کننده ها رو دوست دارم، ما گاهی وقتا توبه کننده ها رو طردشون میکنیم. خیلی ها باید کمکی جوان بکنن، خودش هم باید کمک کنه. بارها هم اینو گفتیم، زمینه های گناه رو کور کنیم. زمینه های گناه هم همش به دیگران برده میکرده. خیلی از زمینه های گناه اطراف ماست.
مثل چی؟
بذاریم من اول یه قول بگیرم از بینندگان. اگه قول به من بدید بگم، در آستانه شبای قدری از امام حسن کمک بگیریم، ولادت آقا رم داریم، میخوام شبای قدر قرآن رو ببریم روی سرمون بگیم که اللهم انی اسألک بکتابک المنزل. میخوام شب قدر بگیم الهی بالحسین. اما امام حسین یه جمله فرمودن مثلی لا یبایع مثله. هر کی مثل منه با هر کی و هر چی و هر کاری که مثل یزیده بیعت
نمی کنه.
من میخوام بگم یه نگاه به دور برمون بکنیم. یه خاطره رو من تو منبرام خیلی گفتم. سوار ماشین شدم، یه عکس تمثال ابوالفضل بالا زده بود، یه عکس خواننده زن زمان طاغوت می پایین. بهش گفتم مشتی تو مشکل پیدا کنی بالایی رو صدا می زنی یا پایینی رو؟ کسی اینجوری از من سوال نکرد. حالا ما سوال گفت مسلم میگم یا ابوالفضل، مثلا پس این عکسه برای چیه؟ گفت برای دلم. گفتم ای تو دل تو ایشون کنار ابوالفضل نشسته؟ امام حسین فرمود مثلی لا یا با یا او مثله. این عکس حسینیه، این عکس پایین یزیدیه، این دوتا کنار هم چجوری نشسته؟ خجالت کشید کندش. این خاطره رو تو اهواز گفتم، حرم علی ابن مهزیار علیه السلام. یه بابایی فرداش من صورت منو میبوسید. گفتم چی شده؟ گفت یه پسری داشتم بچه نماز خون روزه بگیر هیئتی، ولی تو اتاقش پر از عکسای عجیب و غریب.
همه رو
چی کرده که گفتی با گریه ابوالفضل میگفت همه رو میکن. خب فداتون بشم، اون لذتی که من میخوام اینه. ابزار گناه و زمینه هایی که تو جوون وسوسه میکنه، بلوتوس های موبایلم، همین الان شروع کنم پاک کردن عکسای بد تو موبایلم. عکسایی که تو ماشینم میزدم به امام حسین نمیخوره، به فاطمه زهرا نمیخوره، به گریه های شب قدرم نمیخوره. پاکش کنم، بکنم تو اتاقم، تو مغازم، رو موتورم، تو ماشینم، توی سیدی. من به یک جوونی تو کازرون، خدا حفظش کنه هر جا هست، شاید هم الان پای گیرنده باشه، وقتی شب از زهرا شهادت از زهرا گفتم که برای از زهرا داری گریه میکنی؟ گواره کنم قربون اشکات بشم، ولی چشمایی که عشق به حضرت زهرا هدیه میده، این چشما نباید سیدی مبتذل ببینه ها. رب یه پلاستیک سیدی از خونه آورد، گریه میکرد و اینا رو تیکه تیکه میکرد. این عزیز که میگه من فیلمای بد دیدم، همه سیدی ها همین امشب باید شکسته بشه، نوارای مبتذل باید ریز ریز بشه.
حالا بذاریم شب قدر دیگه،
همین الان باید شروع کنم. من شب قدر میخوام پرواز کنم، شبقت میخوام پرواز کنم. بابا ما اول میرم تو سلمونی هم که میریم، اول زوائد رو میزنن پیرایش میکنن، بعد آرایش میکنن. اول چرکا رو پاک کنیم. آقا توی مغازم یک روزنه گناهه، او رو پاکش کنم. تو موبایلم روزنه گناه پاکش کنم، تو ضبط ماشینم روزنه گناه پاک کنم، بالا پشت بومم دیش ماهواره روزنه گناهی برش دارم. یه رفیق دارم که منو به گناه میکشونه، اینقدر گناه هم قشنگ جلوم انجام میده که منو وادارم میکنه این رو عوضش کنم. بارها گفتیم دیگه.
خب بعضی هستم میگه این تصاویر و این عکس ها هیچ تأثیر رو من نداره.
ببخشید مگه میشه؟ اگه تأثیر نداره برم دکتر. اگه تأثیر نداره آدمیزاد نیستم. انسان جنس مخالف رو با وضعیت بد ببینه باید تحریکش کنه. مگه میشه دور و بر یک دختر جوان پسر جوان انواع اقسام عکس ها باشه، بعدم حالا تو مجلس امام حسین گریهش هم بگیره، بعد بگه چرا این گریه حال من عوض نکرد؟ خب اینو مشکل دینه، این عزت بد را بیفته. توی مغازه ها میریم عکس های بده، همه کمک کنن آقا این عکس ها بردار. تو ماشین میریم با همین مثالی که من گفتم، آقا این عکس ها تو که نوشتی یا حجت ابن الحسن العسکری، تو که نوار روزه هم گوش میدی، خب یکی دیگه چیه؟ یه نهضت باید را بیفته. پیرایش کنیم، پاکسازی کنیم اطرافمون رو، موبایلمون رو، ضبطمون رو، ویدئومون رو، ازم تلویزیونمون رو، خونمون رو، اتاقمون رو، محل کارمون رو، دوستامون رو، مغازمون رو، اینا رو باید یک اتفاق بیفته تا من شب قدر بتونم بگم بکه یا الله و الا دارم خدا مسخره میکنم. این آدمی که میخواد بره تو حموم که با آشغالدونی تو حموم نمیره که، من یک سطل زباله به خودم بردارم برم تو حمام؟ سطل زباله از خودت دور کن، داری میریزی دوش توبه.
آقای فلاح‌زاده خدا حفظشون کنه، اگر الان بیننده برنامه ما هستن صمیمانه بهشون سلام میگم، همیشه یک نکته داشتن، میگفتن هیچ آدم عاقلی تو خونش بنزین نگه نمیداره.
خدا خیرش بده.
آره میگفت هیچ وقت هیچ آدم عاقل تو
بعضی گناه ها بنزینیه. بابا سی دی مبتلا الان عزیز چقدر قشنگ و صادقانه گفته، یک ماه گناه رو ترک کرده ولی شیطان داره وسوسهش میکنه، هی میگه نگاه کن کجا گذاشتی ها، هیچ کی نیست خونه، فلانی هم زنگ بزن بیاد دیگه، ما رو بزن تموم شد.
حالا اینجا سوال داریم، میگه من رو گوشیم فیلم ها و عکس ها و پیامک هایی دارم که دوستانم اونها رو برام فرستادن،
پاکش کن.
با توجه به صحبت شما با وجود اون که من به اونها نگاه نمی کنم باید اونها رو پاک بکنم یا نه؟
قطعا باید پاک بکنه. و به اون طرف هم بگه ببخشید یه بار دیگه از اینا برام بفرستید، شکایتتون رو به امام زمان میکنم. یکم باستی؟
اینقدر جدی؟
آره جلوی قصه ها باستی؟
ناراحت میشن آخه وقتی میرن جا
مذارت میخوام بسمهی تعالی بگذارید یکم به خاطر خدا بعضی از ما ناراحت بشن. پیغمبرم به خاطر خدا اموراشون ناراحت کرد، ابو جهلم عموی پیغمبر بود دیگه، قرار نیست ما دل همه رو به دست بیاریم. ما قرار تولی و تبری چیه؟ تولا و تبری یعنی دوست داشتن دوستان خدا و دشمن داشتن
دشمن.
این دشمنی و دوستی فقط مال افراد نیستا، هم افراد هم اشیاء هم افعال. خب تو جوونی که حسینی هستی صلیب طلا چیه تو گردنت؟ تو دختر گلی که فاطمی هستی این کاکل یزیدی چیه جلوی روسریت؟ اتفاق عوض بشه دیگه. این عکس دوتا خواننده مبتذل چیه تو گوشه موبایلت؟ فداتون بشم، اینا بعد یه اتفاق بیفته دیگه. برای همینه که
دل پاکه دیگه آقای ماندگار، دل میگم پاک باشه.
دل ما پاکتر یا دل پیغمبر؟
دل پیغمبر.
دل پیغمبر از نا نداشتن، گفتن آسیب داره. چرا سر خودمون داریم کلا میگذاریم؟ همین دختر جوان چرا میگه توی انتخابم گیر میکنم؟ اینا به خاطر همین آلودگی هایی که فکر میکرده با دل پاک نگاه میکنه. آلودگی دیگه؟ و عکس مبتذل آلودگی میاره. حالا آلودگی گاهی وقتا یه درجه، گاهی وقتا 10 درجه، گاهی وقتا یه سمی من میخورم یه هفته دیگه اثر خودشو میگذاره، گاهی وقتا یه آلودگی میخورم الان اثر میگذاره.
حالا شاید خیلی از ذهن ها متبادر بشه و بره به این سمت و سو که این نکاتی که ما عرض میکنیم و فرمودید شما و در برنامه طرح شد، بلوتوث و نمیدونم عکس و ویدیو که تو گوشی های موبایل هست توی رایانه ها هست فقط مختص تصاویریه که خدا نمیپسنده، تصاویر مستحجن. آیا شما اینو تعمیمش میدید به تصاویر دیگه، مطالب دیگه، پیام های دیگه یا خیر؟
ببینید گاهی وقتا تا شاید تصاویر مستعجن نباشه، مثلا بی ربطه، جملات بده، سرزنش یک ادهیه
تمسخره.
مثلا یک شهری رو، اهل یک شهری رو تمسخر کردن، یه غیبته. اسمشو گذارن آقا جوک برای فلان گروه. یه آدمی رو دست به سرش کردن، تمسخر به استهزا کشوندن. هر چیزی که خدا نمیپسندن. من یه بار توی منبری یه جمله گفتم، گفتم ببینید ما بی ولایت، آدم بی ولایت نداریم، یا ولایت خدا یا ولایت شیطان. حالا من روزدار، اصلا من از کس دیگه مثال نمیزنم، من روزدار، من آخوند الان دارم با شما حرف میزنم در حال روزه تو ماه رمضان، ولی یک دفعگی یک حرف بی ربطی به شما میزنم. برای این حرف بی ربطم از خدا و رسول و امام اجازه دارم؟ قطعا نه. پس تو این حرفم رفتم تحت ولایت شیطان. اینو اگه حواسمون باشه، آقا رفتم تو بازار دارم به یک خانومی بد نگاه میکنم، برای این نگاه هم که اجازه از خدا و پیغمبر ندارم، تو این نگاه هم رفتم تو ولایت شیطان. وقتی دارم این بلوتوث رو نگاه میکنم، این سی دی رو نگاه میکنم، این فیلم رو نگاه میکنم، این شبکه ماهواره رو نگاه میکنم، آیا از خدا و پیغمبر اجازه دارم؟ نه. پس رفتم تحت ولایت شیطان. دارم این عرضم به خدمتتون، دیالوگ رو، این گفتمان رو با یکی دارم، از خدا و پیغمبر اجازه دارم؟ نه. برای صلیب طلا تو گردنم، انگشتر طلا تو دستم، از خدا و پیغمبر اجازه دارم؟ رفتم تو ولایت شیطان. حالا من میخوام زنگ خطر بزنم. اگر وقتی دارم این کارو انجام بدم مرگم برسه، یعنی چی؟ یعنی تو ولایت شیطان مردم.
بسیار خوب، خیلی ممنونم آقای مندیباری، خیلی استفاده.
خدا نکنه که مرگمون در حال گناه باشه.
انشاءالله باید خداحافظی بکنیم، وقتمون خیلی کمه. خیلی ممنون، متشکرم از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. این نکته شما انشاءالله در برنامه های دیگه هم راجبش صحبت خواهیم کرد، فکر میکنم که اتفاق خوبی بیفته. متشکرم از همراهیتون، نماز و دعاهاتون قبول، ما را هم دعا کنید خداوند پشت و پناهتون باشه. متشکرم آقای مندیباری.
پروردگار، روزگارانی است که حقیقت بر دوش و نشانی تو در دست دل به راه زدم. ابلیس هم سفرم شده است تا راهزن حقیقت بر دوش و در کوله بارم باشد. گاهی کمک و مدد را بهانه می کند و سنگینی حقیقت را از دوشم بر می دارد تا به قول خودش سبکتر و آسانتر سفر کنم، و گاهی نشانی تو را از دستم می گیرد تا راه کوتاه تری نشانم دهد، و خلاصان که آزاری شده و درد سری التفاتش. و حالا در میانه و کمرکش مسیر، خداوند، به همان دوراهی معروف حق و باطل رسیدم که نقشه و نشانیش در کوله بار و نشانی که از تو دارم خوب خوب پیداست و روشن‌تر از روشن. و روشنی این راه نعمتی شایسته شکر است که هدایت و سعادت در انتهای آن است. و حالا که خداوند منم و انتخاب راه حق و شکر نعمت هدایت تو و باز پسگیری کوله بار و نشانی از همسفر ناشایست بدندیش که میخواهد به نشانی باطل نشان تو را گم کنم و نعمت هدایت و سعادت را کفران کنم، و من که امیدوار به حمایت و هدایت چون تو مهربان خداوندی، راه از بیراه این دوراهی باز خواهم شناخت و به سویت خواهم آمد. خداوند نزدیک تره.